بلاحظه کسی یه خونه اجاره میکنه و باید زمانش معین باشه، مدت منافع یعنی سکنای در اون خونه آیا 6 ماهه آیا 1 ساله، تعیین مدت لازمه. در حالی که در اونجا تعیین مدتی در کار نبود، در حمامات تعیین مدتی در کار نبود، تا 5 دقیقه 10 دقیقه ربع ساعته نیم ساعته همه شامل میشه. عرض میشد و همچنین مقدار مصرف آب چقدره بازم معلوم نبود. می آمدن بعد یه مبلغ معینی هم بود، دیگه کم زیاد هم نمیشد، حالا مثلا اگر 1 تومن بود اون موقع، پول اون موقع همون این داده میشد و این سیره متشرع برش بود، هم در بلاد ایران هم در بلاد عراق و حتی علما و مراجع هم به همین کیفیت عمل میکردن و کسی هم مناقشه ای نمیکرد. خواهی بخواد داخل باشه در عقد الاجاره خب مسلم باطله، که ظهور این نوع استفاده خب استفاده از منافع باید داخل باشه در عقد اجاره و حالا اینکه جامعه شرایط نیست و شرایط نداره اون وقت اونجا هر میشستم پس چه کنیم؟ مثلا یه کسی اگر بیاید بگوید خیلی خوب درست از باب عمومات اجاره نمیتوانیم عمل بکنیم و تصحیح بکنیم، پس بیاییم بگوییم چون که استقرت سیرت المتشرع علی هذا به عرف مراجعه میکنیم، نفسی هم برخلاف بشنیم به عرف مراجعه میکنیم که حرف غلطیه، چون که این عرف که مرجعیتی داره، عرف گفتیم مرجعیتش در تشخیص مفاهیم الفاظ، پس اینجا باید بگوییم سیره. حالا سیره عقلا به ما هم عقلا نه، این همه ربطی نداره، این سیره ای که اینجا میخوایم استفاده کنیم سیره متشرع، یعنی بگیم که خب اینا این علما و مؤمنین و اینا عرض میشه از خلفن ان سلف و الا حداقل مراجع اعتراض میکردن که باید مدت معین باشه یا چه، ولی نه اینا هم دیدن که همه قبلی ها به این کیفیت عمل کردن، هر نسلی از نسل قبلی خودش یاد گرفته تا متصل میشه به زمان معصومین، برای اینکه این وسط نمیشه که در بین مؤمنین یه رسم غلطی جاری بشه و یه مرتبه همه قبولش بکنن در حالی که خلاف شرع باشه، حتی علما و اگر در زمان ائمه این رسم جاری نبود و مستند به تأیید ائمه نبود هر آینه خلافت بعد باید این رسم حاصل شد، اگر یه مرتبه یه رسمی بخواد از رسم شرعی تبدیل به خلاف شرع بشه علما در مقابلش میستن و به تبع علما مؤمنین در مقابلش میستن و قبول نمی کنن، حتی خود به خود کشف میکنه که وصل بوده تا زمان معصومین و معید بوده به تأیید اون بزرگ جوانان و لازه کسی حرفی نداشته. خب این یک را این راه که میشه به این استدلال کرد هر شود، ولی راه دیگر که از این آسونتره و ای بسا این سیره متشرعه هم مستند به اون بوده این است که در این موارد ما مشابهات هم زیاد داریم، یکی مثلا هم قضیه حمام، یکی قضیه خانات، خان بوده، خان یعنی کاروانسرا، کاروانسراهای بین راه اینا رو بهشون میگفتن، در زبان عربی میگن خان. عرض شود به خدمت با ساعت شما، خب اینا هم همینطور بودن، میان چقدر بشینن تا کی میخوان برن چی معین نبود، از اول که وارد میشدن تعیین نمیکردن، من وقتی که میخواستن برن مثلا یه پولی معین بوده میدادن هر شود به خدمت شما و هاکذا. عرض کنم یکی الان مثلا فرض کنید که اتوبوس ها، سوار اتوبوس که آدم میشه یعنی مثلا تاکسی، حالا اتوبوس این اتوبوس خطش معینه دیگه ظاهرا یه خط مثلا چقدر، اما تاکسی تو تاکسی مملکه اون موقعی که هنوز تاکسی متر نبود، خب مثلا فرض کنید هر کسی می نشست مثلا باید این مبلغ بده، مثلا حالا ما نمیدونم الان نرخای الان میده نمیدونم، اما قبل از انقلاب مثلا میگفتن 1 تومن، خب حالا این 300 تومن شو خیلی مبارکه انشاءالله. هر شود به خدمت شما، اون وقت این مسافتی که میخواد بره چقدره؟ مختلف، ما اینکه مختلف بود مقدار نشستن تو ماشین معین نبود، مقدار مسافت معین نبود، بعد خب این مقصدی که داشت میرفت اونجا و بعدم خب پیاده میشد و همون مبلغ را میداد، 1 تومن حالا فرض کنید پول اون موقع یا 300 تومن پول حالا میداد و تموم میشد و همه هم همینطور عمل میکردن. یکی عمل این هم حالش هم حال حمامه. این میخواییم بگوییم که احتمال کلی داره که این سیره مسرم مستند باشه به این چیزی که میخواییم بگوییم. این از مقوله اباحه مشروط است نه از باب اجاره. اگر بخواهد داخل باشد در عقد اجاره یقینا باطل. اما ما یه همچه مواردی داریم که بهشون میگن اباحه مشروطه. اباحه مشروطه یعنی چه؟ یعنی انسان حق داره، الناس مسلطون علی اموالهم به مقتضای قاعده سلطنت، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم انسان حق داره اباحه کنه مال خودش را. بگه من راضی هستم که مردم بیان بشینن تصرف بکنن مثلا سر این زمین یا روی قالی یا مثلا بیان توی حمام، اباحه میکنه و مالشه دیگه. صاحب حمام، حمام مالشه، ملکشه، سلطنت هم که داره. سلطنت یعنی سلطه. الناس مسلطون علی اموالهم همونطوری که حق داره اجاره بده، حق دارم اباحه تصرف بکنه. اباحه تصرف، اباحه تصرف یعنی که تملیک و تملک نیست. فرقش با عقد اجاره یعنی که در عقد اجاره تملیک و تملک شرعی عمل میاد. یعنی از میشه بعد یک موجری داریم و یه مستاجر. موجر مالک اجرت میشه وجه اجاره با این عقد، مستاجر مالک منافع میشه. از اول عقد که داری کردن مالک میشن، مالک میشن هر دو نسبت به عوض و معوض. اون وقت این باید معین بشه و داخل میشه در عقد الاجاره. ولی گاهی از اوقات انسان در مقام تملیک نیست، نمیخواد چیزی تملیک بکنه. همینطور که مالشه این مثلا حمام ملکشه، خودش هم مالک حمامه، خودش هم مالک منافعه، اجازه میده اباحه میکنه دیگری تصرف بکنه. مثلشه مثل موارد مهمانی، کسی وقتی کسی که مهمان میکنه اونم مینشینه غذا میخوره، اون غذاها ملکش میشن. مهمان در عین این که ملک صاحب خانه هستن حلال بر این بخوره. از چه جهت؟ از جهت اباحه تصرف، اذن به تصرف، اباحه تصرف. در اینکه وقتی با غذاها را میخوره مهمان مالک نیست، بلکه دیگرانی میخوره. پس به چه وجه شرعی میخوره؟ به مناسبت اباحه تصرف. اباحه تصرف یعنی مباح شده تصرف در مال غیر، ما اینکه مال غیره، لیکن یحل له التصرف فی. اینطوره. حالا پس ما یه چیزی داریم تحت عنوان اباحه تصرف که مالک حق داره، با این که خودش مالک عینه و خودش مالک منافعه، اما تصرف دیگران را اباحه کنه، مباح کردن برای تو. وقتی که تصرف را مباح کرد، او دیگه هم تصرف میکنه در مال و غیرم تصرف میکنه، ولی حلال این تصرف. این تصرف گاهی مطلق دون این اباحه، مثل مهمان. مهمان این را اباحه کردیم شما هر چه دلتون میخواد تصرف بکنیم. این تصرف اباحه مطلقه. گاهی اباحه مشروطه، یعنی اباحه میکنه، حلال میکنه تصرف دیگران را در مال خودش، اما با یه شرطی. مثلا میگه شما وقتی که این غذا را میخواهید بخورید بسم الله بخورید، تمام کردی صلواتی بفرستید. یا مثلا فرض کنید یه فاتحه‌ای برای مرحوم پدر ما بخونید، یا اینکه این مبلغ را بدی. میگه من بله راضی هستم به تصرف، هر چی میخواد تصرف بکنی. اینم که لازم نیست معین باشه مقدارش، مثلا اون مهمان معلومه که چقدر میخوره. نه، اینم یا تصرف میکنه، میگه آسو حق دلت میخواد، من با تو راضی هستم که شما تصرف بکنی، حق دلت خواست، حد اندازه هم نداره. اما مشروط به چه؟ مشروط به اینکه 1 تومن بدی یا 300 تومن بدی. پس میشه اباحه مشروطه او فقط اون پول را بده کاره، چون شرط دیگه و رضای به تصرف معلق شده بر دادن اون مبلغ. پس اون مبلغ را حتما دادنی. اما چه مقدار تصرف بکنه؟ خب فرضی که اون محدودش نکرده، خب من راضی هستم به تصرف درمانم، حقا که شما دوست دارید تصرف بکنید. الناس مسلطون علی اموال، مردم نسبت به مالشون ملکشون مسلطن، از شعون این تسلط این میتونن رضایت بدن به دیگران که بیان تصرف بکنن در مالشون، این از شعون سلطه بر ماله. عرض کنم به خدمت شما میتونن گاهی این اباحه را مطلق بذارن، میتونن هم اباحه را مشروط بکنن. پس بنابراین این تصرف کسی که حمام میرود و اون مقدار را که تصرف میکند مثل موارد اجاره مالکیت منافع نیست، اباحه تصرف، لیکن اباحه مشروطه، مشروط به دادن اون مبلغ. این هم عرض شد و پیش بعید نیست که مستند سیره متشرعه و علما و فقها و مراجع هم که همینطور عمل میکردنه، اینها را این قضایا را یا نشستن تو اتوبوس و تاکسی و فلان، اینها از موارد اباحه مشروطه هستن. و خب مثال های دیگری هم دارن تا میرسن به این که اینجا عرض میشد از این عرف، عرف گفتن که اصطلاح عرف یعنی علمی نیست، اینجا باید بگیم سیره متشرع. پس ممکن است که منشأ، یعنی ما بخواهیم دلیل صحت این کار را سیره متشرع قرار بدیم، همونطور که تقریر کردیم که بگیم این سیره متصل تا زمان معصومی، کشف میکنه از رضا. اون تقریر اولمون. تقریر دوم که بود؟ این بود که نه، ما کاری به قضیه نداریم، این موارد از مقوله اباحه تصرف هم و مطابق قاعده هست. چرا؟ کدوم قاعده؟ قاعده الناس مسلطون علی اموالهم ثابت میکند که انسان حق داره اجازه بده به دیگران ولی که در مالش تصرف بکنه، نه تملیک منافع هم نیست، چون منافع بر ملکیت مالک باقی هست، منتها او حق داره تصرف کنه. بعد هم میشد ایشون میفرمایند که خیلی خوب، بعضی جاها که این عرف یا به تعبیر ما سیره متشرع متصل تا زمان معصومی یا با قرائنی ما احراز کردیم اتصالش را به زمان المعصومی، خب اما اونجایی که علم داریم به اینکه سیره سیره مستحدثیه، بعد میدونیم یادمونه مثلا 50 سال قبل یقینا نبوده، حتی ما خودمون یه برهی از زمان زندگی کردیم که این سیره وجود نداشته و بعد در بلاد مسلمین وارد شد و سرمنشهش هم از بلاد غرب بود، بلاد کفر بود. اول در اونجا عرض می شود خدمت شما نشأت گرفت و سپس سرایت کرد به بلاد مسلمین. مثل چه؟ مثل قضیه سرقفلی. این سرقفلی عرض می شود خدمت شما یه سیره مستحدثی دیگه. ما اینجا می تونیم بگیم که سرقفلی جایزه چون سیره متشرع است؟ نه. چرا؟ چون قطع داریم به عدم اتصالش به زمان معصومی. می دونیم یه سیره حادثیه و هم متصل به زمان معصومی نیست، پس از این سیره نمی شود استفاده کرد و نتیجهی به دست آورد. اون وقت که می شه؟ اون وقت پس دیگه سیره و عرف و یا بر بیانی که بگیم غلط، اعتباری نده. باید ببینیم این سرقفلی آیا با همین ادله شرعیهی که داریم قابل تطبیق هست که تطبیقش بکنیم. بله، سرقفلی مالک، بله سرقفلی که مالک بخواد بگیره، یه مالکی میاد مغازش اجاره میده به کسی، توجه فرمودید، اون مستأجر عرض میشود حالا یا مجانی یا یه مبلغی میپردازد و شرط میکنم در ضمن عقد اجاره که تا زمانی که من خودم این مغازه را بخواهم اولویت با منه، شما باید اینو به من اجاره بدید. خب یه مبلغی هم قبلا میگرفت، مثلا فرض کنید که 20 میلیون 30 میلیون 50 میلیون به این عنوان جلو مالک میگرفت، بعدم ماهیانه مثلا کنون مبلغ اجاره، در ضمن عقد اجاره اگر اون مبلغ را گرفته بود، مبلغ کلی را، مستأجر شرط میکرد که دیگه اولویت با من، تا من میخوامش حق نداری اینه به کسی دیگه اجاره بدی. این اولویت همون بحث سرقفلیه. چرا؟ چون که حالا دیگه یه شقش، حالا شقوق، حالا یه شقش که گفتم بفهمین، این شقش حلاله، برای اینکه خب این یه عقدی بین مالک و مستاجر و بعد هم این اجاره در اجاره در ضمن عقد الاجاره شرطی میشه و الشرط جائز الشرط المؤمنون عند شروطه المؤمنون عند شروطه الا ما حرم حلالا او حلال حراما یا الا ما خالف کتاب الله. خب نه این مخالف کتاب نیست، مشکلی هم نداره، اشکال هم نداره، میشه محلل حرام و محرم حلال هم نیست و شرطی هست فی ضمن العقد. گوش میکنید، شرط اگر شرط ابتدایی باشه اعتباری بشیست، اجماع داریم، اما شرط فی ضمن العقد اونم فی ضمن العقد لازم واجب الوفاست به مصداق انشد المؤمنون عند شروطه، پس این صورتش حلال میشه. خب بعد همین مستأجر اگر بخواد مثلا این اولویتی را که داره واگذار کنه به مستأجر بعدی، آره دیگه خودش چیز کرده که اگر یا خودم میخوامش خودم، اگر میخوام به کس دیگه بدم هم با حق داره، اونم میتوانه بابت همین اولویتی که داره واگذار میکنه به شخص دیگری یه چیزی بگیره و هلم مجرا این دیگه تسلسل پیدا میکنه و به وسیله عقد اجاره و شرطی که فی ضمن العقد میشه این حق که حالا به زبان عوامی بهش میگن حق سرکفلی، به زبانی که ما زمان علمیش میتونیم بگیم حق اولویت، این حق حق مشروعی میشه. اما اگر همینطور ابتدا به ساکن اصلا که حرفی نبوده، یک کسی آمده به عنوان مستأجر یه مدتی توی مغازه این نشسته حالا اونجا بیرون نمیاد، چرا؟ گفت سرکفلی باید گفت سرکفلی، بحث این هم که حرفی بین ما نبوده و چطور این که از نظر شرعی دیگه محل اشکاله، مگر اینکه حالا ما ببینیم که عرض می شود به خدمت شما اگر یه جوری بتونیم عرض می شود طبق این نمیدن قوانین الان چه میگن یه توجیهی راهی برای حالا اینا بله مرغوبیتی ایجاد کرده و بابت این یه حقی مطالب میکنه، خب این باید دید که آیا هم چیزی صحیح اعتبار داره یا اعتبار نداره. نباشه نه خب همون سیغه اجاره باید باشه مصالحه بکنه، با مصالحه اگر اجرتی در کار نیست میتونه از طریق مصالحه مسئله را انجام بده. از شبت به خدمت شما فهادا تمام کلامنا دیگه بعد از عقد تأمین و سرخوبیلی گفتیم عقد تأمین، عقد تأمین و بیمه و اینها خب به کسی بیاد بگه سیره متشرعه، خب سیره متشرعه ما میدانیم که متصل به زمان ائمه معصومین نیست، میدونیم که این 50 سال 100 سال نیست که در ایران عرمشد وارد شده در بلاد اسلامی، یقینا 100 سال نمیشه. پس عرض میشود به اسم سیره و نمیدونم بناء عقلا یا سیره متشرعه یا عود که حرفا معنی نداره، چرا؟ چون که مقطوعه و متصل به زمان معصومین نیست که کشف بکند از رضای معصومین. پس برای ما باید توجیه پیدا کرد برای اینا. عقد تأمین نظیر زمان الجریره است، شرینگی زمان جریره ملا معاری که خوندی اولی که لما خوندن دست بلند کنن، بس همه اینا که لما خوندن اگر زمان جریره نشنیدن خیلی وضعشون التماس دعا باید کنن. از زمان جریره، زمان جریره یکی از کسانی که ارث میبره، بله ارث میبره در یه رتبه‌ای که وارث نباشه نوبت میرسد به زامن جریره. خب زامن جریره یعنی چه؟ عقدی بوده، عقدی بوده که در زمان پیغمبر ائمه معصومین مورد تأیید واقع شده، این همین بیمه خودمونه و اون این بوده که دو نفر با هم پیمانی میبستن میگفتن عاقده کرد باید پیمان میبندم الا انتنصرنی و انصرت، تو من یاری کنی من هم تانه یاری بکنم و تعقل عنی و عقل عنج، تو دیگه اگر بر من مدد کار شدم دیگه ای کمکم بکنی، تعقل عنی تو بپردازم و عقل عنج اگر تو دیگه بده کار شدی من هم بپردازم و ترسانی و عرسوک، اگر من جلو دروازم تو از من عرس ببری، اگر شما جلو تر از دنیا رفتید من از تو عرس ببرم. این عقد عقد صحیحی بوده و صحیح شناخته شده در اسلام، بهش میگن عقد زمان الجریره، که اون اصطلاح ضامنداریه در همین رابطه است. خب حالا این بیمه چیه؟ بیمه هم در حقیقت همینه که یک کسی میاد خسارات مثلا یه آدمی دیگه ای برمونه کار میشه، خسارت جانی مثلا مریض میشه چه میشه کمک بکنه. یا این که مثلا فرض کنید روی ماشینی، این ماشین بیمه میشه، اگر خسارتی برش وارد شد خسارت اون بپردازه، این میشه شبیه همون میشه. پس بنابراین میتوانیم خودش یه عقد عقلایی نظیر عقد زمان جریره تلقی بکنیم و داخل بدانیم در عموم اوفو بالعقود، اوفو بالعقود العرفیه، هر پیمانی که خلاف شرع نباشه. خب اینم چرا خلاف شرع باشه؟ یه نظیر زمان جریره، زمان جریره و یه پیمانی، پیمان عرفی هم هست، داخل میشه در عموم اوفو بالعقود. یه کنم حکومی نمید اون موقع هم خوشحال میکنم. خب قرارداد اینطور میبنده، داخل در قرارداد لوز قرارداد چی؟ نه فرقای مقام، نه نه چه فرقای حقیقت رو حقوقی من داره چه؟ اینا اثری نداره. خب چهش پان داره؟ این بین شرکت رو شرکت ها نمیتونن معامله بکنن؟ چرا نتونن؟ خودتون جواب خودتون بده دیگه، این واضح واضح البطلان نگیرید. نخواه همین بود چه گفته؟ نه او ارخ از احکام میشه، اما وقتی همین عقده بسته تعقلانی و عقلانگ عملی میشه، تنصرانی و انصرک عملی میشه، ترسانی و عرصه کم سبون میگه که اگر مور و کسی مقدم برش نبود عملی میشه. این لازم نیست، خودی که در جمعی جان میخوام بگیم شباهتی داره، او طرفینی بوده، حالا یک طرفیه میگه که من این نوع خسارات شما را تأمین میکنم مشروط به این که این مبلغ را به ما ماهیانه بدید. و یه عقدیه، عقد عقلاییه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این هر عقدی که اندر عقلا پیمان تعیین میخوایم صحت که بگیم که مشابه زمان جریره است که در زمان پیغمبر هم بوده، زمان ائمه معصومین هم بوده، که کسی نگه قراریه، ممکنه کسی بگه قراریه چون حد و اندازش و مقدارش معلوم نیست قراریه، میگیم نه شباهت داره به زمان جریره و مسبوق به سابقه از اون موقع بود. بله میتوانیم عقد تأمین رو با مصالحه حل کنیم. ده حالا یکی تأمین رو، نه اون دیگه نمیدونم کل نمیدونم بذار حالا یکی یکی تأمین رو، عقد تأمین رو از طریق مصالحه، مصالحه میکنن که تو مبلغی ماهی این قبله ای خسارتی برای وارد شد تأمین میکنه. دیگه مصالحه هم غرر و اینا دلش نمیده، یعنی چون در مصالحه عوضین مثل بیع و اجاره لازم نیست کاملا معین باشه، یه مقدار ابهام داشته باشه در عقد مصالحه جایزه. تفاوت مصالحه با بقیه اینه که اون غرری که در اجاره و بیع میاد ولذا دقیق باید معلوم باشن عوضه، به این صورت نیست در مصالحه. از می شود خدمت شما یه کمی عجله داریم اجازه بدید تمام بکنیم. می شود هم هبه معوضه باشه، یعنی در قضیه تأمین هبه معوضهش هم صحیحه، اشکالاتی هم که از غرر و اینا خود جواب دادیم به وسیله مصالحه اشکال برطرف می شود. زمان ما لم یجب و اینا دیگه حالا چون وقت نیست میذاریم مرتبه بعد میگیم انشاءالله، چون بعضی هم گفتن زمان ما لم یجب و فلان و غرر لازم میاد، اشکالاتی که اینا رو بعدا مطرح میکنیم و جواب میدیم. خب دوستان هم امروز از صدا و سیما تشریف آوردن و ما یه بحث کوتاهی هم راجع به اخلاق میبایست داشته باشیم که دیگه امروز فرصت نداریم. عرض میشود بحث را سوق میدیم به سمت عرض میشود اون چیز مطلبی که رهبر معظم انقلاب در آغاز سال فرمودن، یه مطلب بسیار مهمی بود، یک کمی راجع به اون تأمل بکنیم هرچند فرصتی هم نداریم. خیلی به طور مختصر امسال را نامگذاری کردن به عنوان همت مضاعف و کار مضاعف. خیلی این برای کشور ما و برای ملت ما و نظام ما این مؤثر و مفید میتونه باشه. عرض کنم خدمت شما دو تا نکته را من عرض بکنم در این رابطه. یکی این که یه وقت واهم نشه که کار مضاعف مقصود از کار کار بدنیه، مثل عملدی، عرض می شود مثل آهنگری، مثل پسگری، کارهایی که با بدن قبلا انجام می شده، حالا یه مقدار هستن و کارهای بدنی نه، کار مضاعف اهمه و مصداق و بارزش کار فکریه. بنابراین این کار مضاعف فکرمون نره به سمت کار خارجات، یعنی مثلا مجسم بشه در ذهنمون حالا کارگرا هستن باید بیشتر کار بکنن، اگه روزی 8 ساعت کار کردن حالا 10 ساعت کار بکنن، نه همچون مطلبی نیست، کار بکنن خوب کار بکنن. اما این کار مضاعف اختصاص به کار بدنی نداره، ما باید بیاییم اول این سر خودمون پیاده بکنیم. کار ما که عبارت است از کار علمی، یعنی بحث، تحقیق، مطالعه، مراجعه، علمیشت تعلیم به دیگران، که زکات العلم از تعلیم، زکات علم تعلیمه و نشر علمه. خب آیا این کاری نیست؟ یا این هم مصداق کاره؟ علم امروز ما خلاصه میشه که ما میخواییم بگوییم در درجه اول کار اینه، کار فکری، کار فرهنگی، اساس و سرچشمه کارهای دیگه و سرچشمه خوبی کارهای دیگه. اگر یه طرحی در صحیح نباشه، اگر یه اصول علمی وجود نداشته باشه، اون کارگر هم که میخواد کار بکنه هم کارش خراب میشه. بنابراین اساس صحت هر کاری اول کار علمیه. این کار علمی چه علوم مادی باشه و تجربی و چه علوم دینی باشه، برای اوضاع امسان و برای خودمون حوزه های علمی دانشگاه ها سال همت مضاعف و کار مضاعف بدونیم، در جهت پژوهش و تحقیق و مطالعه و تدریس و تعلیم انشاءالله، چه در خود حوزه ها و دانشگاه ها و چه کشوندنش به سطح کوچه و بازار، این علوم را اگر بتوانیم تعمیم کنیم. کلمه تعمیم اصطلاح از امت گرفته شده، یعنی عمومیشون بکنیم، یعنی مرزها و دیوارها را بشکنیم، سعی کنیم همین علوم دینی خودمون را به سطح جامعه و کوچه و بازار سوق بدیم در اون حدی که ممکنه. بعد این علوم از حالت آکادمیکیشون بیرون بیاد، برای اینکه همه اینا مقدماً برای ارشاد هدایت مردم باید از اون جهت، باید در اون جهت ازشون استفاده بشه. هنر بزرگ ما انشاءالله امسال این باشه که این کار رو کنه. این یک مطلب. مطلب دیگه به طور اختصار اینه که این چیزی که آقا فرمودند این صفحه نامگذاری تلقی نشه. اینها در بطنش احداث تکلیفه. یعنی وقتی گفته شد امسال نامگذاری میشه سال همت مضاعف و کار مضاعف، یعنی سروران عزیز، طلبه های گرامی، اساتید دانشگاه، دانشجویان خوب و متدین و متعهدمون و همچنین تا برسد به دیگران که اهل کارهای مختلف هستند، اینها، این عزیزان بایستی اینه تکلیف شرعی احساس بکنم. در بطنش تکلیفی وجود داره، یعنی مکلف هستید که هم همتتون رو بالا ببرید، هم انشاءالله کارتون رو بر اساس این همت. عرض می شود خدمت شما همت بلند علاوه ان همم الرجال لتقلع الجبال، همت بلند معجزه می کنه. انسان در مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه برای خودش که ادب گذاری کرد، ادب گذاری نکرد یه نهی از منکر کوچولو در حد مثلا فرض کنید این مغازه در محله، یا در حد مثلا اون همسایه اگر اشتباهی خطایی داره بره نصیحتش کنه. ببینید همت بلند را، ادب گذاری که کرد یک هدف بلند برای خودش ترسیم کرد. علاوه این همم رجال لتقلع الجبال، همت های بلند میتونه کوههای بلند و بزرگ رو از جا بکنه، معجزه بکنه. انشاءالله همتمون رو بلند کنیم همینطوری که رهبر معظم فرموده و اینو یه تکلیف شرعی تلقی بکنیم. خدا انشاءالله من توفیقاتتون بیفزایه، از اینکه دیما فرصت نداریم امروز بیشتر خدمتتون باشیم، عذرخواهی میکنیم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.